أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. خب بحث ما راجع به أدله عقلية است. أدله عقلية در بحث های گذشته دلیل رو دو قسم کردیم، دلیل محرز و دلیل عملی یا اصل عملی. دلیل محرز خودش باز دو قسمه، دلیل شرعی، دلیل عقلی. الان تو قسم دلیل عقلی از ادله محرزه هستیم. این هم جایگاه بحث. ببینید، عقل آدمی شکی نیست که دارای قوه کشف، میتونه چیزهایی رو کشف بکنه و قضایایی رو استنباط بکنه و بفهمه. به عنوان مثال، وقتی که اشیاء بیرونی را، واقعیت‌های خارجی را میبیند، از میان روابطی که بین این اشیاء هست میتواند به نکات بسیار بسیار دقیق و ظریفی پی ببره، چون اشیاء جهان خارج با هم مرتبطن، بی ربط نیستن. به عنوان مثال از چیزهایی که عقل میتونه بهش برسد، من چند نمونه اینجا ذکر میکنم، اونم چیزهایی که به درد ما میخوره در وادی شرع. مثلا از چیزهایی که عقل بهش میرسه وقتی واقعیت‌های بیرونی بررسی میکنه، رابطه تضادیست که بین دو شیه. با یک ملاحظه و بررسی خیلی راحت رابطه تضاد بین دو شیه رو مییابد. رابطه تضاد بین دو شیه چی میگه؟ میگه اگر یکی از ضدین بود دیگری نیست. خصوصیات ضدین است که لا یجتمعان. اگر سفیدی بود سیاهی نیست. این از خصوصیات تضاد دیدیم. پس عقل گاهی اوقات بین وقایع بیرونی رابطه تضاد رو کشف میکنه، گاهی اوقات بین واقعیت‌های بیرونی رابطه تلازم رو کشف میکنه. یک چیز ملازمه با دیگری است. روز ملازمه با خورشیده. اصل دارم میگم ها. از اینجاست که حکم میکنه که اگر یکی از دو ملازم بود دیگری هم هست. ببینید، قبلی در تضاد بگو اگه یکی بود دیگری نیست، اما در تلازم معکوسشه، میگه یکی بود دیگری هم هست. اگه خورشید در آسمان بود روز هم هست. این هم دوتا از دیگر روابطی که عقل با مطالعه بر روی واقعیت‌های خارجی درک میکنه، رابطه تقدم و تأخر رتبی است. یه چیزهایی رو مقدم میداند رتبتن بر چیزهای دیگه، یه چیزهایی رو مؤخر میداند رتبتن بر. ببینید، دست من الان ورقه، این ورق هم با دست من تکان میخوره. هم دست حرکت کرد هم ورق حرکت کرد، منتها یکی از این دو حرکت، یکی از این دو متحرک رتبتاً مقدمه بر دیگری است. اول حرکت دست بود یا اول حرکت کاغذ؟ اول حرکت دست. پس نکنید همینجور که عقل دوستمون استنباط کرد و دست آورد، عقل انسان میتواند بفهمد که یک چیز حرکت دست نسبت به چیز دیگر تقدم رتبی ده، چون این حرکت دست است که موجب حرکت کاغذ شده. حرکت دست تقدم رتبی ها. حواستون باشه این تقدم و تأخر زمانی نیست. الان من دستم کاغذه، دستم رو تکون میدم، هر دو با هم در یک زمان تکون میخورن. نمیشه گفت حرکت دست زمانن جلوتر از حرکت کاغذه، اما رتبتن اولین حرکت دسته، بعد این حرکت به کاغذ منتقل میشه. و کاغذ هم متحرک میشه.
سلام.
بله سبب مسببانی خانه حرکت دست سبب است برای حرکت کاغذ. لذا میگیم هر سببی رتبتن مقدمه بر مسببشه. بسه ها ما باید رفقایی که دیر آمدن از اول بحث رو تکرار بکنیم که بیان فضای بحث. گفتیم وقتی عقل ما به عنوان یک قوه مدرکه واقعیت‌های بیرونی رو بررسی میکنه، در میان اونها به روابطی میتونه دست پیدا کنه. از جمله این روابط رابطه تضاد بین دو شی. لذا اگر بیابد که یکی از ضدین هست، یه دیگری نیست، چون این رابطه رو فهمیده است، درک کرد. دو، رابطه تلازم بین دو شی. لذا اگر یکی از دو ملازم رو دریابد، میگه دیگری هم هست. در تضاد بود یکی مساوی بود با نبود دیگری، اینجا بود یکی مساوی با بود دیگری، هر دو بودند. از دیگر روابطی که عقل درک میکنه، رابطه تقدم و تأخر هر سببی مقدم است رتبتاً بر مسبب خودش. حرکت دست من سبب است لذا مقدم است رتبتاً نه زمانه. بعد بفرمایید مسببش که حرکت کاغذ باشه، همین سببیت دیگه. در مرتبه یکی بالاتر از دیگری است. حرکت این دست و حرکت اون دست در یک مرتبه است، هیچ کدوم از دیگری ناشی به تعبیر قشنگتر در عرض هم دیگه در طول هم نیستند. اما در طول هم واقع باشه اختلاف رتبی پیدا میکنند. مثلا اگر حرکت کاغذ و حرکت دست من فرض بکنید، حرکت کاغذ در امتداد حرکت دست من، اینجاست که بحث تقدم و تأخر مطرح میشه. پس اگر دو حرکت در عرض هم بودند، اینجا اختلاف رتبی ندارم. اما اگر دو حرکت در طول هم بودند، به این معنا که یکی منشأ دیگری باشد، اینجا اختلاف رتبی است و تقدم و تأخر رتبی مطرح میشه. آقا اینایی که گفتیم همه مال عالم تکوینه. عالم تکوین یا به قول شهید صدر عالم تکوینی، عالم واقعیت های خارجی. همین حرف ها رو میشه در عالم تشریع هم زد، همین رابطه ها رو در عالم تشریع هم میتونیم پیاده کنیم. رابطه تضاد، رابطه تلازم، رابطه تقدم و تأخر رتبی، اینها همه در مباحث شرعی هم قابل پیاده شده. یاد کنید شما رابطه تضاد، اگر یک فعلی واجب بود، بود وجوب مساویس با چی؟ با اینکه این فعل حرام نیست، نبود حرمت. این رابطه تضاد. در عالم تکوین عقل این رابطه رو در میافت، در عالم تشریع هم این رابطه رو میابد. رابطه تلازم، اگر ذل مقدمه واجب بود، ملازم است با وجوب مقدمه، ملازم است با وجوب نماز، ملازم با وجوب وضو. استقرار تلازم، بود یکی وجوب نماز، مساوی است با بود دیگری وجوب وضو. تقدم و تأخر رتبی، وجوب نماز و وجوب سوره نماز. نماز واجبه، به تبعش بفرمایید سوره هم واجب میشه. این وجوب سوره تأخر دارد رتبتاً از وجوب نماز، چون وجوب مجموعه نماز رفته است، به تبع اون اجزاش هم وجوب به خودش گرفتن. خیلی خوب، چون چیزی نداره این قسمت رو بخونیم تا فصل بعد. دراست العلاقات العقلیه، مطالعه روابط عقلی، بررسی روابط عقلی. در دو فضا این روابط رو بررسی میکنیم، عالم تکوین، عالم واقعیت های خارجی و عالم تشریع احکام. حینما یدرس العقل، هنگامی که مطالعه میکند عقل، العلاقات بین الاشیاء، العلاقات بین الاشیاء یتوسل الى معرفت انواع عدیده من العلاقه. وقتی بررسی میکنند روابط بین اشیاء را، اینجا عالم تکوین ها، حواستون باش، میرسن به شناخت انواع عدیده فراوانی از رابطه. درک میکنند مثلا رابطه تضاد رو بین دو شیء واقعی، بین سواد سیاهی و بیاض سفیدی. این رابطه تضاد یعنی چی؟ یعنی استحاله اجتماع این دوتا، این دو ضدین که سواد و بیاض باشه در جسم واحد. یک جسم نمیتونه در همون لحظه که مشکیست همون لحظه هم سفید باشه. و درک میکنن رابطه تلازم را بین سبب و مسبب. هر مسببی در نگاه عقل ملازم است با سببش و محال است انفکاک آن از آن. انفکاک چی از آن؟ هر دوش درسته، اون تا اینجا منظور انتفاع مسبب از سببه، برعکس هم بزنیم اشکال نده. محال است انفکاک مسبب از سبب. نظیر حرارت که مسببه نسبت به آتش که سببه. و درک میکند عقل رابطه تقدم و تأخر را در درجه، در رتبه، در مقابل زمانه ها، تقدم و تأخر رتبی بین سبب و مسبب. پس نگاهید بین سبب و مسبب دو چیز رو دریافت، یکی تلازم را، یکی هم تقدم و تأخر رتبی را. مثالش اذا امسکت مفتاحاً بیدک، اگر به دست بگیری کلیدی را. ما در مثال خودمون ورق رو مثال زدیم، چون جاش کلید گذاشته، در خارج ما مثال ورق زدیم. و حرکت یدک، حرکت بدی دستت را. فیت حرک المفتاح به سبب ذالک، تحرک میابد مفتاح به سبب آن. آنو چی بزنیم؟ تحریک ید. به واسطه تحریک ید پیدا کرده است، حرکت دادن که نسبت به ید انجام شده است، این کلید حرکت بود. به رغم ان المفتاح فی هذا المثال یتحرک فی نفس لحظه التي تتحرک فیها یدک، از حیث زمانی تقدم و تأخری نیست، کلید تو همون لحظه حرکت میکنه که دست تو حرکت کرده است. منتها با وجود این مقارنت زمانی عقل درک میکند که حرکت دست مقدم است بر حرکت کلید و حرکت کلید متأخر است از حرکت دست. و حرکت المفتاح متأخرتون عن حرکت الید لا من ناحیت زمنیه، از ناحیه زمانی تقدم و تأخری، بل من ناحیت تسلسل وجود، بلکه از حس این سلسله ایست که بر وجود. ببینید سلسله وجود یک سلسله است که در واقع هر مرتبه پایین تری نسبت به مرتبه بالاترش رابطه مسببیت داره و هر مرتبه بالاتری نسبت به مرتبه پایین ترش سببیت داره. فلسفه اگر در بحث های فلسفی شرکت کرده باشه میگن اول عالم الوهیت، عالم لاهوت بهش میگن، بعد از اومد عالم عقل، میشه معلول عالم لاهوت، کهش میگن عالم جبروت. بعد میاد پایین تر میشه عالم مثال، کهش میگن عالم ملکوت. بعد هم میاد سراغ عالم ماده، کهش میگن عالم ناسوت. تقسیم بندی ها دارن دیگه. این سلسله وجوده، تمام وجودها در یک سلسله زنجیری از علل و معلول به هم متصلن. پس در اینجا اگر ما سخن میگیم از حس تسلسل وجود است، این سلسله وجوده که هر کدام مسبب سبب خودشه. ما اینجا هیچ چیزی، هیچ وجودی بدون اینکه مسبب باشد نداریم جز وجود خدا متعال. همه مسببند، همه معلولند جز وجود خداوند متعال. بلهازا به همین خاطر هنگامی که میخوایم سخن بگیم از اون پدیده، از اون واقعه، میگیم حرک تو یدی، دستم رو حرکت دادم. اول حرکت دست، ف با فا میاریم، پس تحرک المفتاح، سپس کلید حرکت کرد. نشون میده که اول در ذهن ما هم ارتکاز حرکت دست، سپس حرکت کلید، برعکسش نمی کنی. فالفا هنا تدل على تأخر حرکت المفتاح عن حرکت الید، دلالت میکنه بر تأخر حرکت کلید از حرکت دست. ما ان این دو حرکت وقعتا، واقع شدن این دو حرکت در زمان واحد توی یک زمان، از حیث زمان تقدم و تأخری وجود ندارد. اون تقدم و تأخری که هست از حیث رتبی است، تسلسل وجود است به قولش. فهناک اذن تأخرون لا یمد تو الى زمانه به صلح، این تأخری است که پیوند نمییابد به زمان، به هیچ پیوندی سر و کار به زمان نمییابد. این اصطلاح عربی است که میگه که یمد تو به صلتن الا مثلا فلان، یعنی به اون پیوند خورد، به اون فلان پیوند یافت. یمد تو به صلح، پس لا یمد تو به صلح این تعبیر رو هم برای پیوند نخوردن به چی؟ به زمان. این تقدم و تأخر به زمان ربطی نداره، در رتبه است. و این نمایان شد این تأخر از تسلسل وجود در نظر عقل، اون سلسله زنجیره وجود که هر وجود معلولی متأخر است از وجود علت. به معنا اینکه عقل هنگامی که ملاحظه می‌کند حرکت دست را و حرکت کلید را و درک می‌کند که این یعنی حرکت کلید ناشی است از آن حرکت دست، می‌بیند که حرکت مفتاح کلید جلوتر است، متأخر است از حرکت دست، به این عنوان که این حرکت کلید ناشی از حرکت دست شده است. و رمز می‌ذارد الا حاضر تأخر، این برای این که این تأخر رو مشخص بکنه یک رمزی براش گذاشته است، یک دالی در کلامش براش نهاده است که همین فایی باشد که نشان دهنده تأخر و تقدم رتبی است در بحث ما. یک تحرک تو یدی فا نشون دهنده تأخر و رتبی است. فتحرکل مفتاح و یطلقو الا حاضر تأخر، اطلاق میشهد بر این تأخر اسم تأخر رتبی. بعد از اینکه درک میکند عقل این علاقات را میتواند استفاده کند از این روابط و علاقات در اکتشاف وجود چیزی یا عدم چیزی. حالا به چه درک میکنه این روابط درک کرد؟ ما حالا میتونیم به واسطه این روابط بود و نبود اشیا رو تا حدودی احراز بکنیم. ببینید فاوان طریق رابطه تضاد بین سیاهی و سفیدی میتواند اثبات بکند عدم سیاهی را در جسم اگر بفهمد که این جسم سفید است. نظر به استحاله اجتماع سفیدی و سیاهی در جسم واحد و از طریق رابطه تلازم بین مسبب و سبب میتواند عقل اثبات بکند وجود مسبب را مثل گرما را زمانی که بفهمد وجود سبب را آتش را. نظر به استحاله انفکاکی که بین این دوتا هست، سبب هرگز از مسبب منفک، همچنین برعکسش مسبب هرگز از سبب منفک نمیشه، یک جبر علی و معلولی اینجا حاکم به قول فلاسفه. و از طریق رابطه تقدم و تأخر میتواند عقل کشف بکند عدم وجود متأخر را قبل از شیء متقدم، کشف میکند عدم وجود متأخر را، حرکت کلید قبل از شیء متقدم حرکت دست. حتی خب گفتیم تأخر و تقدم و رتبی است دیگه اینجا. لأن ذالک، ذالک رو بزنید یعنی وجود متأخر قبل از وجود متقدم، چون این وجود متأخر قبل از متقدم یناقض نقض میکند بودن متأخر و متأخر. حتی قبلش باشه دیگه متأخر نیست. اگه شما به حرکت کلید عنوان تأخر میدید، میگید متأخر است، لازمش نیست که هرگز نتواند قبل از حرکت دست وجود پیدا کنه. اگر بخواد وجود پیدا بکند این با عنوان متأخر بودن حرکت کلید سازگار نیست، پس نگید متأخر. و اذا کانت حرکت المفتاح متأخرتن عن حرکت الید، در تسلسل وجود، در سلسله وجود، فمن المستحيل این که باشد حرکت مفتاح و الحالت حاضهی، این در حالتی که متأخر است، و الحالت حاضهی در حالی که متأخر است، موجودتون به صورت متقدمتن ببینید در این حال که متأخر است چه چی؟ چه متقدم بر حرکت دست در تسلسل وجود، در این اینکه متأخر است چه متقدم. این هسته میگن یک شی بر خودش مقدم نمیشه، این اگه متأخره بعد بعد بیا نمیشه، این حال که متأخر است بعدن آمده است، قبلا هم خودش بوده باشد، مسبوق به خودش باشه، میشه دور. تلازم یعنی دو وجودی که با هم هستند، از هم انفکاک بر نمیدانند، این یکی رابطه است. اما از جای تقدم و تأخر رتبی ما یکی رو ناشی از دیگری میبینیم، یعنی در واقع نگاه عقل دو جوره. در رابطه تلازم ما نگاه میکنیم این دو وجود به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی از هم منفک نمیشن. خب شما مثال دیگه بزنید، هر دو معلول یک علت بالاتری باشند، این قابل درکه که هر دو معلول یک علت بالاتری باشند، بینشون رابطه علیت نیست. شما فرض بکنید دستتون که حرکت میدید، هم کلید حرکت میکنه هم آستینتون حرکت میکنه، بین حرکت کلید و حرکت آستین رابطه سبب و مسبب نیست، هر دو حرکت معلول حرکت دسته، اما با هم ملازمه. اگه دست حرکت بکنه هر دو با هم حرکت کرده. یا فرض کنید گرما و نوری که از آتش میاد، آتش رو که روشن بکنی دو چیز ازش در میاد، یکی نور یکی هم گرما. این گرما نه معلول نور است و نه نور معلول گرما، هر دو معلول آتش هست، اما این گرما و نور با هم ملازمند. بذار شما اگر از دور ببینید یه جایی روشنه، روشنی آتش رو ببینید، میتونید بگید که گرما هم اونجا هست، چون بین نور آتش و گرمای آتش تلازمه. و کما همون که درک میکند عقل این روابط را بین اشیا و میفهمد از این روابط در کشف و از وجود چیزی استفاده میکند، از این روابط در کشف و از وجود چیزی در مثلا تلازم یا عدم وجود چیزی در تضاد، همون گونه که و کذالک همون گونه درک میکند روابطی که برپاست بین احکام. آمدین در عالم تشریع، تا اینجا عالم تکوین بود، از این لحظه عالم تشریع. استفاده میکنند از این روابط در چی استفاده میکنه؟ در کشف از وجود حکمی یا کشف از عدم وجود حکمی. و فهوه یدرک درک میکند عقل مثلا تضاد بین وجوب و فرمت را، همان گونه که درک میکند تضاد بین سیاهی و سفیدی را، و همان گونه که به کار میگیرد این رابطه را، رابطه تضاد را در نفی سواد، اگر بفهمد وجود سفیدی را، همان گونه به کار میگیرد این رابطه تضاد را بین وجوب و حرمت، برای نفی وجوب از فعل، اگر بفهمد که این فعل حرام است. هر فعلی که حرام بود زنا دیگه واجب قطعا نیست، ما همین که از روایات یقین کنیم به حرمت زنا، قسم از تعباس بخوریم که واجب نیست. یا شما توی روایت دیدی که زنا واجب نیست، شاید واجب هم باشه، شما اون چه که در روایت دیدی حرمت زنا بود، وجودش از کجا دست آورده که واجب نیست؟ چرا بی خود به خدا نسبت خلاف میدیم؟ مثلا اون زد باطله، میگیم چی؟ میگیم همین که به دست آوردیم حرام است، عقل خودش یک ملازمه قطعی اینجا ایجاد میکنه که واجب نیست. فهونات ازن اشیایی است که تقوم بین این اشیا، هونات این عالم تکمیل دید، که بینشون روابطی است در نگاه عقل. و هونات که احکام و تقوم، همچنین احکامی هست در عالم تشریع، تقوم بین این احکام روابطی در نگاه عقل ایزن. پس اشیا مال عالم تکمیلی تو خیلی خط اول، در نیم خط دوم عالم تشریعی میاد میشه احکام. اطلاق میکنیم بر اشیاء عالم تکوین، بر احکام اسم عالم تشریعی. حالا شون تشریعی یا تکوینی گفته دیگه، حالا اصلاح میشونه. و کما یمکن للعقل این که کشف بکند وجود شیء یا عدم وجود شیء در عالم تکوین، از طریق اون روابطی که گفتیم تضاد و تلازم و متأخر و تقدم، همان گونه ممکن است عقل کشف بکند وجود حکم عدم حکم در عالم تشریع از طریق همون روابط، فرق نمی کنه. و به همین خاطر از وظیفه علم اصول است که مطالعه کند این علاقات رو در عالم احکام به این عنوان که این علاقات قضایای عقلی هستند که صلاحیت دارند این که باشند عنصر مشترک در فرایند استنباط. باید از احکام عقلی هم بحث بکنیم چون به کار استنباط در همه ابواب فقه میاد، عنصر مشترک یعنی همین. تو همه ابواب فقه میتوان از این روابط تضاد و تلازم استفاده کرد. چون در باب حج همین که فرمود حج واجب میکنه به حج حرام نیست، نفی حرمت میکنه از حج. در باب خمس اگه خمس واجب شد دیگه حرام نیست. در باب فرض بگید معاملات اگه ربا حرام شد پس واجب نیست، پس مباح نیست. اگر نماز واجب شد از تلازمش بوده است که وضو هم واجب است. یا نسبت بین وجوب وضو و وجوب نماز یک نسبت فرض بگیرید که یه تقدم و تأخر رسبی است، چون یکی وجوبش نفسی است یکی وجوبش غیری است و الاخر از این بحثایی که تو هر بابی میشه مطرح بشه. تقسیم بحث یه تقسیم بندی کلیشو میکنه به تفصیل انشاءالله خواهیم خوند. توجد در عالم تشریع اقسامی از روابط بین احکام و موضوعات متعلقاتشون آقا اقسام ششگانه از روابط هست. قسم اول فهناک قسم من العلاقات قائم بین نفس الاحکام، یه قسم روابطی هستند که بین خود احکام هستند که انشاءالله بحث رو خواهیم گفت، بین حکم شرعی و بین حکم شرعی دیگه. اونجا خواهد آمد که مثلا وجوب یک شی متضاد با حرمت اون شی است. این از بحثی است که اونجا خواهد بود. وجوب یک شی یک حکم شرعی، حرمت اون حکم شرعی دیگر که رابطهش تضاد. قسم دیگر از روابط هستش که قائم است بین حکم و موضوع حکم. اونجا خواهد آمد که نسبت حکم و موضوع نسبت مسبب است، حکم مسبب است به موضوعش که سبب باشه. و قسم سوم است بین حکم و متعلق حکم که اونجا خواهیم گفت که حکم سبب است برای متعلقش که میشه مسبب. قبلی معکوس بود، اینجا حکم میشه سبب، در قبلی میشد مسبب. حالا بعد تفسیرش در جای خودش میگه. و قسم چهارم است بین حکم و مقدمات حکم که اگر فرض بگیرید نماز واجب شد مقدماتش هم وجوب پیدا میکنه. و قسم پنجم است که هو العلاقات القائمه فی داخل حکم الواحد، یک حکم در داخل خودش روابطی برپاست. اگه نماز واجب شد سوره هم که در داخل همون حکم هست میشه واجب، رکوع و سجودش هم میشه واجب. در داخل همین وجوب نماز وجوبهای طبعی فراوانی قرار داره. و قسم ششمی هست روابطی که قائم است بین حکم شرعی و اشیاء، قسم ششم و اشیاء دیگری که خارج است از دایره عالم تشریع. بعد که اونجا انشاءالله در جای خودش خواهیم گفت. زیر اشیاء اخرا بنویسید حکم عقلی که از همین حالا گیج نشید. این در اینجا بحث نمی کنیم، حلقه ثانی انشاءالله. منتها فعلا نوشته باشید که بدانید علاقات قائم است بین حکم شرعی، بغل حکم شرعی اضافه کنید، و بین اشیاء دیگر یعنی حکم عقلی که انشاءالله خواهیم گفت بین حکم عقل و حکم شرع ملازم است. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این اصلی است که بعدها انشاءالله خواهیم آمد. پس ما از همه این روابط آقا انشاءالله به تفصیل سخن میگیم جز رابطه ششم. این رابطه انشاءالله مال حلقه ثانیه، اینجا از سخن گفته نمیشه. و سوف نتحدث عن نماذج لأکثر هذه الاقسام، از نمونه هایی برای اکثر این پنج تایی که اول بودند انشاءالله نمونه های متعرض خواهیم شد، سخن خواهیم گفت در آنچه که یلی می آید. خیلی خوب، اهل علاقات نمیدونم چه علاقات نمیشته، ما شما چی نمیشته؟ علاقات علاقه علاقات نمیشته، این غلطه. العلاقات باید به فتح این خوند. العلاقات القائمت بین نفس الاحکام، روابطی که برپاس بین خود احکام. علاقت و تضاد بین الوجوب و الحرمه. خب ما بیایم از قسم اول که رابطه تضاد باشه بحث بکنیم، رابطه بین دو حکم شرعی. چون یک حکم شرعی در یک فعل بار شود، یک حکم شرعی تکلیفی حکم شرعی دیگر بار نشاید. اینم شعرش. بله حکم شرعی دیگه بار نمیشه. اگه فرض بکنید برای فعلی واجب بار شد دیگه حرمت بار نمیشه. تضاد هست بین احکام. اگه زنا حرام بود دیگه واجب نیست به حضرت عباس، دیگه مباح نیست، باز هم به حضرت قسم میخوریم براش، اونو حضرت عباس که دیگه قسمش دیگه ردخور نده. پس نکنید بین اشیاء یک روابطی هست، این روابط عیناً بین عالم احکام هم هست، همون رابطه تضاد دیگه بین اشیاء هست. به کار ما میگه در کشف وجود یک شی یا عدم یک شی، همین هم که اینجا میاد من جمله تضاد که فعلا میخوام ازش بحث بکنم. بحثی مطرح در مباحث اصولی تحت عنوان اجتماع امر و نهی، تحت این تیتر بحث‌های گسترده‌ای در علم اصول مطرح می‌کنن که به تفصیل انشاءالله می‌خونید در کفایه و کتاب‌های از این قبیل که این بحث رو مبسوط مطرح کردن و آراء و افکار متعددی هم در این پیرامون شکل گرفته است. بحثی است که اصولیه متاب دامنه‌هاش مباحث فلسفی هم می‌کشه تا حدی. این بحث اجتماع امر و نهی اینجا تحت عنوان تضاد بین وجوب و حرمت ایشون بحث رو آغاز کرد. جای وجوب میذاریم امر، جای حرمت میذاریم نهی، تفاوتی نداره. دقت بکنید من اول عنوان بحث رو براتون جا بندازم تا بعد خود بحث. ببینید میشود آیا یک فعلی که از مکلف باید صادر بشود در این حال که عنوان وجوب به خودش گرفته است عنوان حرمت هم به خودش بگیره؟ او یه کار میکنه، هم میشه مطیع چون واجب رو اتیان کرده است و هم میشه آه چون حرام رو مرتکب شده است. میشه همچین چیزی؟ ما با یک فعل بیایم دو تا عنوان عاصی و مطیع رو بر یک مکلف بار بکنیم، بر فعل او دو عنوان وجوب یا حرمت رو بار بکنه. خب این ظاهر بحث نیست که نمیشه، یعنی اولین نگاهی که شما به بحث میکنید جوابی که به ذهنتون میاد سلبه، میگه نمیشه، اصلا امکانش نیست که بخواد یک فعل وجوب و حرمت رو هر دو رو با هم بار کنه، یا بخواد یک مکلف هم عاصی باشه و هم مطیع. یک فعله با این فعل بگن آقا این یه مشت پول بگیر وقت ثوابه، حالا بخواب چوب تو بخور وقت اون حرامی که مرتکب شدی. منتها قضیه به این راحتی نیست، پیچیدگی هایی هم داره. خب دقت بکنید، اول ما دو حالت رو اینجا ذکر میکنیم تا محل نزاع خوب روشن بشه. دو حالت. ببینید گاه فعل مکلف حقیقتا دو تاست در یک زمان انجام شده، یه حالت. حالت اول، گاه فعل مکلف دو تاست حقیقتا اما در یک زمان انجام شده است. شما رو شما نگیم که جسارت نشه، وقتی آقای زید همزمان که داره یه مایع نجسی می نوشد همزمان دست بکنه صدقه رو هم به فقیر بدهد، زکاتش رو به سعید به فقیر پرداخت کنه، مثال دیگه، همزمان که مشغول شرب مایع نجسی است زکاتش رو هم به فقیری پرداخت کنه. اینجا دو فعل همزمان داره انجام میشه، دو تاست نکی حقیقتا. یکی عبارت است از شرب مایع نجس، این حرامه، یکی هم پرداخت زکات میشه واجب. خب این قسم حکمشو بگیم. در اینجا تضادی وجود نداره. چرا؟ چون موضوع دوتاست، چون موضوع دوتاست، دو فعله. موضوع وجوب یک فعل است، موضوع حرمت فعل دیگری است. در تضاد وحدت موضوع شد و الا اگر وحدت موضوع نباشد تضاد هم وجود نخواهد داشت و این مورد از محل بحث ما خارجه. احدی در این قسمت شکی نداره که این آقا بعد از اینکه این دو فعل انجام داد هم مطیع است به اعتبار دفع زکات و هم عاصی است به اعتبار شرب ماء نجس. این از این. پس آقا اینجا تضادی نیست و در واقع موضوع چون دوتاست تضاد مرتفعه. حالت دوم، حالت اول چی بود؟ بخونی حالت اول رو. فعل حقیقتا دوتا باشه اما در یک زمان. حالت دوم، فعل حقیقتا یکی باشد. اینم حالت دوم، حقیقتا یکی باشه. ببینید تا اینجای کار اگه فعل واقعا یکی باشه، اینجا هم خوب وقتی مراجعه بکنیم چون موضوع یکی هست، این فعل خارجی نمیتونه متصف بشه هم به وجوب هم به حرمت، این هم بهش شکی نیست. حکمش توی این قسم کاملا روشنه. تضاد بین وجوب و حرمت در اینجا حاکمه، چون موضوع یکیست، بنابراین این فعل نمیتواند هم متعلق حرمت باشه هم متعلق وجوب باشه. خیلی این هم مشخص شد. بس بکنید اگر دو فعل باشه در یک زمان از محل بحث خارج شد، اما اگر یک فعل باشه اینجا هم تضاد قطعا هست. منطقه چیزی که باعث شبه شده اینه، اگر یک فعل بود حقیقتا، اما اگر یک فعل بود حقیقتا اما بر اون فعل واحد عرفاً چند عنوان، دو یا چند عنوان مختلف صدق میکرد. یک فعل اما بر اون فعل واحد عرفاً چند عنوان مختلف صدق میکرد که هر عنوانی حکمی مربوط به خودش داشت. حالا مثال میزنم واضح بشه. ببینید کسی وضو بگیره با ماء مغصوب، نماز بخونه در خانه مغصوب. سوال، این نماز این آقا، این وضوی این آقا از یک جهت مصداق وضو و نماز است که عنوان وجوب روش رفته است، از یک جهت مصداق غصب این نماز خواندن شما تصرف در مال غیر میشه غصب. غصب هم بر خودش عنوان حرمت رو به دنبال داره. فرض بحث روشن شد دیگه. فعل حقیقتا یکیست اما می توان بر این فعل واحد عرفاً چند تا مفهوم، چند تا عنوان منطبق کرد که هر عنوان حکمی مخصوص به خودش رو به دنبال داشته باشه. اینجا دعوا بین آقایون هست، نزاع در گرفته است. پس موضع نزاع تو این قسمته، کاملا روشن شد موضع نزاع کدوم قسمته. موضع نزاع تو این قسمته، در واقع موضع نزاع اینجاست که آیا این تعدد عنوان، آیا این تعدد عنوان موجب تعدد فعل میشه مثل قسم اول که دو فعل همزمان بود، آیا تعدد عنوان موجب تعدد فعل میشه؟ یعنی این تعدد عنوان کافیست برای اینکه این فعل رو دوتا بکنه که ان و ملحق بشه به همون قسم اول که تضاد درش راه نداشت، پس اجتماع حرمت وجوب جایزه، یا نه این تعدد عنوان امکان و قابلیت تعدد سازی و تعدد دهی به فعل رو ندارد؟ ولو عناوین متعدد اما فعل واحده و فعل واحد لا یکون متصفا به وجوب و حرمت، نمیشه این فعل واحد هم وجوب کنه هم حرمت بکنه. پس در واقع دو دیدگاه، دو قول اینجا وجود داره. اما بیان تفصیلی احوال و بعد هم انشاءالله تطبیق. قول اول قول مرحوم نائینی است رحمت الله علیه. مرحوم آقای نائینی فرمایند که جایز است اجتماع امر و نهی، این عنوان قول ایشون هست، جایز است اجتماع امر و نهی. بگیم چطور؟ فهمت تعدد عناوین مستلزم تعدد احکام، فرمایششون تعدد عناوین مستلزم تعدد احکام است. عنوان غسل یکی در مثال ما، عنوان وضو یکی، دو تا عنوان بر این فرصت میکنه، دو تا هم حکم به دنبال خواهد داشت، هر عنوان یک حکم. اگه سه تا عنوان داشتیم چند تا حکم شد؟ ستا حد. بس گیره که چند عنوان حکمدار، چند عنوان حکمدار، چند عنوان که موضوع حکم شرعی هستند بر این فعل صدق بکنه. الان در حال حاضر دو عنوان صدق میکنه، شکی نیست که دو تا حکم رو دنبال خواهد داشت. استدلال ایشون رو می‌خوایم واضح بنویسیم، خود شهید سعد این قسمت رو مبهم آمده جلو، اما خب من براتون واضحش میکنم که عمیق بیاد جلو. ببینید حکم شرعی حقیقتش جعله، حالا بعد در جلسه آینده باز میکنم جعل یعنی چی. این واژه رو فعلا داشته باش، جعله مثلا وجوب برای نماز، جعلیست که جائل شارع است، جعلیست که جائل شارع است، مجعول هم در اینجا حکمیست که برای فعلی در نظر گرفته میشه. پس تا اینجا چی یاد گرفتیم؟ حکم شرعی جعل. خواهیم بیایم توجیه بکنیم کلام نایمی را. جعل هم ظرف تحققش ذهن شارع است، جعل ظرف تحققش ذهن شارع. در واقع جعل یک پدیده ای نیست که در عالم رخ بده، تو ذهن شارع انجام میشه، چون یه چیزیست که باید یک چیزی رو بر دیگری بار بکنه. این یه پدیده ایست در ذهن اتفاق میفته. مولا اگه بخواهد شما چیزی رو به طلبت، اول در ذهنش یک تکلیفی برای شما در نظر میگیره، یک وظیفه در نظر میگیره. این در نظر گرفتن جعل، یا به آقای زید بگم که باغچه ها رو آب بده، پس وجوبه آب دادن به باغچه ها حکمیست که برای شما در نظر گرفته شده عالم ذهن. وقت بعد با کلامش با بیانش این جعل رو به شما منتقل میکنه، خبر از این جعل میده. آی زید برو باغچه آب بده. پس اول این وظیفه رو بر دوش شما در عالم ذهن گذاشت، بعد با عالم کلام به شما منتقل کرد. روشن یا نه؟ پس حکم شرعی جعل است، این نیم خط اول. و جعل هم ظرف تحققش ذهن شارع است، پدیده ای است که در ذهن اتفاق میفته، بعد به وسیله کلام در بحث شعره وسیله آیات و روایات از این جعل خبر میدند. حالا سؤال رو با توجه به این دو نکته مطرح بکنیم. آیا میشود جعل دو حکم برای دو عنوان ذهنی؟ خوب دقت بکنید، حکم شرعی چی شد؟ شد جعل. جعل در عالم ذهنه. سؤال اینجاست، خب اگه جعل در عالم ذهنه است، جعل چی برای چی؟ یعنی که روشنه دیگه، جعل حکم بر عنوان دیگه، ما در عالم ذهن که بر فعل خارجی که حکم نمیذاریم، که واسه چی میذاریم؟ بر عناوین ذهنی. در عالم ذهن اگه حکمی هم بار میشود بر عناوین ذهنی است، نه بر پدیده های خارجی. این نمازی که شما الان در خارج میکنید تو ذهن شارع که نیست، شارع وجود رو چی برده؟ وجود رو روی در واقع فعل شما برده است، منتها فعل نه فعل خارجی، فعل ذهنی. اون صورتی که از نماز خواندن شما در ذهن شارع است، اون شده موضوع حکم، اون شده متعلق حکم. پس نکنید اینجا حکم روی عناوین رفته است. حالا سوال، اگر این عناوین دوتا شد، عناوین ذهنی، چه اشکال داره که حکم هم دوتا بشه؟ چرا؟ چون حکم یعنی جعل، جعل هم پدیده ذهنی است، پدیده های ذهنی هم روی عناوین ذهنی میرند. با تعدد عنوان ذهنی میتوان تعدد حکم شرعی رو داشت. واضح شد؟ بدون تا حدودی از که هم دامنه هاش رو فلسفه میکشه مرده، یاد معلومات فلسفی هم اینجا به کار میاد. دو مرتبه میگم، ببینید پدیده حکم و حکم گذاری و قانون گذاری در ذهن انجام میشه، در عالم خارج نیست. از اگه تضادی هم باشه در کجا باید فرض بشه؟ در عالم ذهن، چون خود حکم در عالم ذهن است. پس اگر تضادی بین احکام باید باشه، باید تضاد در عالم ذهن رخ بده. در عالم ذهن هر حکمی رو عنوان خاص خودش رفته است، وجوب روی وضو رفته است، حرمت روی قصب رفته است، یا دو عنوان کاملا جدای از هم هست، چه اشکال داره دو حکم مجزای از هم رو بگیرن؟ پس نکنید در واقع نگاه ها به این شکله، از نگاه مرحوم حق نائینی نگاه ها به سمت ذهن و در درون ذهن میره. بگی در درون ذهن بررسی بکنیم، هر حکمی جعل است و جعل هم یک امر کاملا ذهنی، یک فرایند کاملا ذهنی. پس حکم پدیده ذهنی است و اگر تضادی بین احکام باشه و در عالم ذهن باشه، در عالم ذهن دو تا عنوان هست، دو تا عنوان هست، دو تا حکم هم گرفته است، که یعنی هر حکمی موضوع خاص خودش رو دارد، پس تضادی وجود نداره. واضح شو؟ بله. اگر بخواد شما سخن از واقعیت‌های خارجی بگید، بحث تضاد هست، مثل سفیدی این دیوار و سیاهی این دیوار که پدیده خارجی است. منتها اون چه که هست این است که سخن ما راجع به ذهنه. همین که تعدد عناوین یک فعل در عالم ذهن تحقق یافت، هر عنوانی حکم خاص خودش رو خواهد داشت. بنابراین دو حکم است برای دو عنوان کاملا مجزا و منفک از هم. پس وحدت موضوع در اینجا محقق نشد، پس تضادی هم وجود نداره. پس می شود یک عنوان به دنبال خودش وجود داشته باشه، یک عنوان به دنبال خودش حرمت. حالا در عالم خارج این آقا یک کاری کرده است که مصداق این دو عنوان شده، از یک حس مصداق عنوان حرام، از یک حس مصداق عنوان واجب. خب این مشکل خودشه. بابت اینکه مصداق عنوان حرام شده است میخوابه چوب میخوره، از بابت اینکه مصداق عنوان واجب شده است به ثواب میره. اما در حس عقل، از حس نگاه عقلی تضادی بین این قضایا نیست. بله. ها، اولا این عنوان اجتماع اما نه منظور بر فعل خارجی است، بلکه این اصطلاحه، یعنی یک اصطلاحی است که مشهور ساختند، استحاله اجتماع امر نهی یا امکان اجتماع. این یک اصطلاحی است که خیلی میشه دقت‌های اونجوری درش به خرج داد، حالا که هم خواهیم خون ان شاء الله، که این اسمی است که اطلاق کردن برش، پس این نامگذاری است، جعل اصطلاحه و در جعل اصطلاح علقه کوچک و حتی مجازی هم کفایت میکنه که این جعل اصطلاح روی قاعده باشه و ضابطه باشه. ثانیاً اینکه اگر هم بخوایم اینجا توجیه بکنیم بحث اجتماع رو، در واقع اینجا یک مکلف با یک فعل هم متعلق نهی رو انجام داده است، هم متعلق امر رو یک فعل کرده. نماز خوانده است در خانه مقصوب، خانه قصبی، با این نماز خواندنش هم آمده است متعلق امر رو انجام داده، هم متعلق نهی رو، یعنی هم باید چوب بخورم و ثواب گیرش بیاد. قول دوم قول مرحوم آخوند و مشهور آقای اصولی. مرحوم آخوند و مشهور قائلن به امتناع اجتماع امر و نهی، میگن امر و نهی اجتماعشون ممتنع است. ما از این سوال میکنیم، میگیم آقای آخوند و آقای مشهور بفرمایید که مگر حکم شرعی یک امر ذهنی نیست؟ همونجور که آقای نارینی ما یاد داد، میگن بله. میگیم مگه احکام رو عناوین ذهنی نمیرند؟ وقتی یک چیز پدیده ذهنی بود، جعلی چیز ذهنی بود، پس بعد مجعول هم ذهنی باشه دیگه. نمیشه که در عالم ذهنی کاری با چیز خارجی انجام بدن. پدیده ذهنی موضوع ذهنی میخواد و موضوع هم همون عنوان قصب است، عنوان وجوب است. درست یا نه؟ میگن بله این هم درسته. تا اینجا حرف آینایی درسته، منتها چیزی که آینه غافل شده است اینه. خوب حواستون جمع باشه، عنوان ذهنی خودش به خودی خودش موضوعیت نداره. عنوان فقط یه آینه است، انعکاس دهنده جهان خارج. دقت فرمودید، انعکاس دهنده است از جهان خارج. اگه حکم این عنوان میره، در واقع رو جهان خارج میرود، از آن اوست، چون ممکن نیست در ذهن شارع
فعل خارجی تصور شد
و تحقق یابد، محاله. بنابراین مجبوره که از آینه استفاده کنه، از صورت و عنوان استفاده کنه. اگه حکم بر این عنوان بار می شود، این حکم از آن اون واقعیت خارجی است. ببینید، شما آینه جلوتون هست، با این آینه واقع رو می بینید. مثال خوب دقت بکنید تا شیر فهم شد. این آینه انعکاس دهنده چهره زیبا و دلربای شماست. من به این آینه نگاه میکنم، میگم چه زیباست. وقتی میگم زیبا، نه اینکه این آینه زیباست، چی زیباست؟ اون چهره شما زیباست. پس نکنید عنوان زیبایی رو آینه نرفت، رو چی رفت؟ روی اون صورتی، اون واقعیتی که آینه منعکس شده بود. درسته من آینه نگاه میکنم به اون میگم زیباست، اما در واقع زیبایی از آن چیست؟ از آن واقعیتیست که در آینه منعکس شده. اصلا ممکنه خود آینه بسیار هم زشت و خراب و کثیف و مخدوش باشه، احتمالش هست، منتها این تصویری که تو آینه افتاده است به شما هست. پس اگه زیباست، یعنی زید زیباست، یعنی اون صاحب صورت زیباست. حالا ببینید عالم تشریع، ببینید اگه شارع میگه غصب حرام است، نه اینکه این عنوان و مفهوم ذهنی غصب، این آینه غصب حرام است، نه، این مفهوم انعکاس دهنده غصب و حایث در عالم خارج ممکن رخ بده، همین افعال خارجی شما، یعنی این فعل خارجی شما حرام است. درسته نگاه شارع در مقام جلب عنوانه به آینه است، منتها این حکم حرمت یا در مثال ما هم زیبایی، این حکم از آینه نیست، از آن اون صورتیست که در این آینه منعکس شده. واضحه یا نه؟ ببینید قضیه اینجوریست. پس این عناوین زشتی و زیبایی که ما به صورتهای آینه میدیم، من پایین نگاه میکنم مثلا میگم این عقب هم ماشینه، نگاه ها به سمت آینه است، اما تمام توجه ها به کدوم سمته؟ به واقعیتی که آینه منعکس شده. اصلا نگاه به خود آینه نیست، از این قرار حواس نیست با آینه نگاه کرده. به شما میگم به چی داری نگاه میکنی؟ میگی با آینه؟ میگی به عقبم یا به خودم؟ ها؟ اصلا حواس نیست با آینه نگاه میکنی، چون آینه اصلا مندک شده به قول شهید صد در واقع، اصلا حواسمون نیست داریم با آینه نگاه میکنیم. شما هم داری به شیشه نگاه میکنی، خود شیشه هم همینه، خودش کنه حذف شده تیم وسط، آینه هم همینه دیگه. پس در واقع اگر شارع احکام رو عنوان بار میکنه، چون خود اون عنوان رو نمیتونه در ذهن خودش بیاره، این محاله به وجود خارجیش، لذا باید بر روی عناوینی حکم بار بکنه که حاکی از واقع است. پس این حکم حرمت از آن اون عنوان ذهنی نیست، از آن چیه؟ از آن اون فعل خارجی است که در آینه این عنوان منعکس شده. پس اگه تضادی هم باید بین امور فرض بشود، در اون امور خارجی باید این تضاد فرض بشه و بحث بشه، نه عالم عناوین. بعد نگاه بکنیم آیا بین این وجودهای خارجی، ببینید حالا باید مثال باید آینه بخواییم تکمیل کنیم دقیقا با بحث خود منطبق بشه. شما آینه رو نگاه میکنید، تصویر زید افتاده است، بگید چه زیباست این یه آینه، میشه یه آینه بغلش بذاریم از یه زاویه دیگه، اینم با زید نشون بده، بگیم که چقدر زشته، همون زید بگیم زشت، یا بالاخره زید زیباست زشته. حالا فرض میگم تو خواستگاری طرف رو نشون دن اونجا با این آینه، میگید زیباست. حالا فرض بگید که طرف خیلی مقدس نمیذاره ارتباط مستقیم باشه، میگید فقط با آینه باید تماشا کنی. فرض بگید شما با این آینه طرف رو نگاه میکنی، میگی زیباست، پسندیدم، یا آینه هم گوشتن این وری، این هم باز منعکس کننده اون طرف مقابله، میگی زشته. نمی شما با این آینه ازدواج کنی، با آینه ازدواج شما با چی میخوای ازدواج کنی؟ با اون شیء خارجی، با اون خانوم. اینها انعکاس دهنده اونه. اگه زشتی و زیبایی هست به شما میگه تبدیل بخواه مشخص بکن، بخواه یا زیباست زشته کدومه؟ اگه زیباست تمامش بکنه، اگه زشت ما نشون جای دیگه، ها؟ اینجوری دیگه. پس نکنی در واقع دوتا آینه است، به این آینه نگاه میکنم میگید زشت، با اون میگید زیبا، اما این زشتی و زیبایی احکامی هستند که در واقع روی واقعیت هایی رفتن که در آینه منعکس شدن. اینجا میگیم تضاد هست، حرف شما متضاده، بالاخره یا این آقا زیباست، میگم این آقا، این خانم یا زیباست زیبا نیست، از دو حال خارج نیست، بالاخره بین کلام شما بودن اینجا تضاد هست. بنابراین شما باید کاری که بکنی این است که تکلیف خودت با خودت روشن کنی. اینجا هم همینه، اینجا هم شاید نمیتونه به یه آینه نگاه بکنه، آینه که منعکس کننده بخشی از افعال مکلفینه، بگه حرام است، به آینه بعدی بگه که این واجب است، به دو عنوان، چونش اعتراض خواهیم کرد، بهش میگه بالاخره اینها هر دو منعکس کننده فعل این باباست. این آقا مایه تو خونه مقصوب نماز بخونه نخونه آخرش، شما به آینه این وقتی نگاه میکنی آینه است که بود قصبش رو نشون میده، میگه نکند، یا اینو از اون گوشتن از اون سم نشونش میده، بود نماز نشون میده، میگه بکند، این بالاخره بکنه نکنه، این فعل بالاخره بشه نشه، مثل اینکه شما یعنی گوشت سمت چپ رو خواهم نشون میده یعنی گوشت سمت راست نشون میده، اینجا همینه، یه آینه گذاشتیم سمت نماز نشون میده، این نماز که تو نماز خونه مقصود بخواد انجام بشه، یا آینه هم گذاشتیم داره سمت قصدش نشون میده، اون آینه ای که قصدش نشون میده زشته، میگه نکند. دقیقا مثل اونه که شما با آینه ای که بود زیبای اون شخص نشون میگه میخوامش، با آینه ای که بود زشت نشون میگه نمیخوامش، بالاخره میخوای نمیخوام، چون شما با آینه که نمیخواد ازدواج کنی، که شارم که از ما عنوان نخواسته، چی میخواد؟ فعل. اونی که متعلق حقیقی اراده شارع است فعل است، در مثال ما اون خانومه، نه عنوان هایی که منعکس کننده یه اون خواست.
این نمازی
که صورت گرفته داری میکنه حرام، فعل حرام انجام شده، هم واجب دیگه، بالاخره بحث اگه قابل اجتماع نباشه، کدام ترجیح دارن؟ آیا این نماز مثلا به درد نمیخوره، جانب حرمت ترجیح داره، این فقط قصد کرده است نماز بخواد تو سرش، یا جانب وجوب ترجیح داره، حرمت میزه میکنه، وقتی نشه جمع بشه بعد یکش بایدیم کنار، واضح شد؟ یا بگیم هر دو خونسان مثلا، نه وجوبه اثر دارد نه حرمت اثر دارد. الالاقات بحث فعلا تو همینجور نگه میداریم، تفصیل بحث مال کتاب های مقصود تره، روابطی که برخاست به نفس احکام، آن سریع بخونیم وقت نداریم. معترف در علم اصول، آنچه که بهش اعتراف شده است در علم اصول این است که محال نیست این که اتیان کند مکلف به دو فعل در یک وقت، این حالت اولی که گفتیم، یکی از این دو فعل واجب و دیگری حرام باشه. پس به حساب میاد این مکلف مطیع از ناحیه اتیانش اون واجب را و شایسته ثواب، اعتبر مطیعا یعتبر مطیعا و جدیرا به ثواب، شایسته ثواب خواهد بود، و به حساب میاد این مکلف عاصی از ناحیه اتیانش حرام را و مستحقا للعقاب، اینجا مستحق عقاب. مثالش، بنوشد آب نجس را و پرداخت بکند زکات و همزمان به فقیری، اما فعل واحد فلا یمکن این که متصف شود به وجوب و حرمت، لا یمکن این که تصف به وجوب و حرمت، چون رابطه بین وجوب و حرمت رابطه یه تضاد است و ممکن نیست اجتماع دو ضد در فعل واحد، همان گونه که ممکن نیست این که جمع شود سفیدی و سیاهی در جسم واحد، پس دفع زکات به فقیر ممکن نیست این که باشد در حالی که واجب است، واب حالی است و هو واجب، حرامن فی نفس الوقت، تو همه وقت هم بشه حرام، و شرب نجس ممکن است در حالی که حرام است واجب باشد در همون وقت، و ها کذا. اولا و ثانیا حواستون جمع باشه، یک دو فعل متعدد مثل دفع زکات، پرداختن زکات و نوشیدن نجس ممکن است این که وصف شود یکیشون به وجوب دیگری به حرمت، اگرچه ایجاد بکند این دوتا را مکلف در زمان واحد. نکته اول. ثانیا فعل واحد ممکن نیست متصف به وجوب و حرمت شود همزمان با هم، این دو حالتی است که ما از خارج متعرض شده. به تعبیر دیگه آقا دو فعل در یک زمان قابل اتصاف به وجوب و حرمت هستند، یک فعل که دارای یک عنوان باشه این هم از محل بحث خارجه و نمیتواند متصف شود به وجوب و حرمت. محل بحث کجاست؟ یک فعل باشد با دو عنوان. دو فعل از محل بحث خارجه، قطعا تضاد نیست. یک فعل با یک عنوان از محل بحث خارجه، قطعا تضاد هست. یک فعل با دو عنوان چی؟ این چی؟ و نقطه رئیسیه، نقطه اصلی در این بحث نزد اصولیون این است که فعل قای اوقات واحد است به ذات و وجود، حقیقتاً یکیست، ذاتاً و وجوداً یکیست، یه فعله، یه نماز بیشتر نمیخواد بخونه، این نماز هم قصبه هم عبادت، و متعددن بالوصف و العنوان، منطور عناوین این فعل واحد نماز دو چیزه، یه جا قصب یه جا نماز، و این در ازن فحل یلحق، چی یلحق؟ اون فعلی که ذاتن یکیست عنوانن دوتاست، یلحق اون فعلی که ذاتن یکیست عنوانن دوتاست به چی؟ به فعل واحد، همین قسم دوم، فعل واحدی که عنوانش هم یکیه، کنه واحدون وجودن و ذاتن، او یلحق یا ملحق میشه به دو فعل چون متعدد است به وصف و عنوان، میشه قسم اول، جایی که دفع زکات میکرد همزمان شرب مایه نجس هم داشت. و مثالش این که وضو بگیرد مکلف به آب مغصوبه، مثال معروفی که میزنن نماز در دار مغصوبه، مثالش که جا افتاده به نقل. این کاری که مکلف انجامش میدهد، یه حدی یعنی انجام میدهد اون کار را، اون عملیات را، ازا لوح زد، اگر لحاظ شود از ناحیه وجودش، بهیه چند تاست؟ یک، شکی نیست، یک فعل بیشتر نیست، فقط یه وضو گرفته، همین. و ازا لوح زد من ناحیت اوصافها فهیه تو صف چند تا وصف؟ دو وصف، یک وضو، اما هم وضو هم قصبه. از یقال عن العملیه، چون گفته می شود از عملیه، یعنی برای بیان اون عملیه، درباره اون عملیه، این ان به این معناست، از اون عملیه به این قول تعبیر میشه که انه انها وضوع. و باز یقال درباره اون فی نفس الوقت، تو همون لحظه، انها غسل، یک وضوع هم میشه وضوع هم میشه غسل. و تصرف فی مال الغیر بدون اذن، این واو واو تفسیری است. غسل یعنی چی؟ تصرف در مال غیر بدون اذنش. و هر کدوم از این دو وصف بهش میگن چی آقا؟ بهش میگن عنوان. ولی اجل ذالک، به حساب میاد این فرایند در این مثال واحد ذاتن و وجودن، واحد یکی ذاتن و وجودن، ولی از حیث ذات و وجود یکیست و متعدد از حیث وصف و عنوان. در این نقطه دو قول برای اصولیون مطرحه. قول اول قول نائینیست در فوائد جلد دو صفحه 398، فوائد الاصول، تغییرات ایشونه، تغییرات خیلی واضح و خوبی هم هست، معروف هم هست خیلی، در جلد دو صفحه 398. ان هذه العمليه، این فرایند، مادامت متعددتن بالوصف والعنوان، تا وقتی که از حیث وصف و عنوان متعددند، تلحق بالفعلین متعددین، به دو فعل متعدد ملحق می شود. فکما یمکن ان یتصف، همان گونه که می شود وصف شود دفع زکات برای فقیر به وجوب و شرب مایع نجس به حرمت، کذلک یمکن ان یکون احد و وصف العملی و عنوانی ها واجبا و هو عنوان الوضوء و الوصف الاخر حراما و هو عنوان الغسل. مثل دقیقا اون قسم اول که دو فعل در یک زمان انجام می شود، موضوع دو تا بود، اینجا موضوع دو تاست، پس تضاد روی نمیدهد. و هذا القول یطلق علیه اسم ال، اسمش چیه؟ اسم گذاری میخوایم بکنیم. القول به جواز اجتماع الامر. قول دیگر قول آخونده و قول مشهور است. آخونده این میخواد نگاه بکنیم، آل البیت صفحه 160، چاپ های آل البیت. اگر چاپ های اسلامی میخواید ببینید صفحه 193 است. یؤکد، قول دیگری هست که تأکید میکند بر الحاق این فرایند به فعل واحد بر اساس وحدت وجودش. تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمیشه، در کفایی تعبیرشون اینجوریه. ولا یبرر، توجیه نمیکند مجرد، تصحیح نمیکند، توجیه نمیکند مجرد تعدد وصف و عنوان نزد شارع، توجیه نمیکند تعلق وجوب و حرمت را با هم به یک عملیات خاصی، به کار واحد. و این قول رو اطلاق میکنیم برش اسم قول به امتناع اجتماع امر و نهی، قبلی امکان، اینجا امتناع. و هاکذا اتجه البحث الاصولی الى دراست تعدد الوصف و العنوان، بحث میاد دقیق تر بر اینجا مطرح بشه. اتجه رو میکند بحث اصولی ما به چی؟ به بررسی تعدد وصف و عنوان من ناحیت انهو حل، از این ناحیه که انهو، حال بزنید به تعدد، آیا این تعدد وصف و عنوان حلی یا برور، آیا توجیه میکند اجتماع وجوب و حرمت با هم در یک عملیات وجوب و آب مقصوب در یک کار، یا اینکه او یا اینکه یک فرایند تا وقتی که یکیست از حیث وجود و ذات، فلا یمکن ان توصف بالوجوب و الحرمه فی وقت واحد، نمیشه تعدد وصف توجیه کرده که انا به قول آخون، آیا تعدد عنوان تعدد معنون رو به دنبال دارد یا ندارد. فقط یقال احکام به اعتبار اینکه اشیایی هستند که تقوم در نفس حاکم، اشیایی هستند در نفس حاکم شکل میگیرن، زادگاهشون، خواستگاهشون ذهن حاکم است، ذهن شارع است، حکم گذار است. چون گفتیم هر حکم یعنی جعل، جعل همی پدیده ذهنی است، امر واقعی نیست. انما تتعلق بالعناوین و صور ذهنیه، متعلق می شوند به عنوانها و صورتهای ذهنی، نه به واقع خارجی مستقیمند، ربطی به واقع خارجی پیدا. پس کفایت می کند تعدد در عناوین و صور تا اون محذور برداشته شود و هازا معناش جواز اجتماع امر و نهی است. فقط یقال، دیگه توضیح برنزگو دادم دیگه معطل نمی شود. احکام اگرچه تعلق می‌یابند به عناوین و صور ذهنی، منتها این احکام متعلق نمی‌شوند به این صور، به ما اینکه صور ذهنی هستند. ما اگر با آینه نگاه می‌کنیم می‌گیم زیباست، در واقع این آینه نیست حقیقتاً متصف به زیبایی، این زیبایی از آن این آینه نیست. بینما تتعلق الاحکام به صور به ماهیه، به این عنوان که این صور بیانگر اون واقع خارجی هستند، این آینه مبین اون واقعیت خارجی است. اگر میگیم زیباست، یعنی اون واقع خارجی زیباست. و مرآت، خودش مثال مرآت هم اینجا میاره، مرآتون له، به این عنوان که آینه واقعه. چی مرآتون له؟ صور مرآتون له، مرآتون واقع خارجی است. و حیث ان الواقع الخارجی واحد، واقع خارجی یکیه، اما دو تا آینه داره، که آینه از این زاویه که از اون زاویه، حقیقتش یکیه. فیستحیل ان یجتمع علیه الوجوب و الحرمه، نمی شما بگی میخوام و نمیخوام، یا بخوام یا نخوام، یا زیباست میخوامش نازیباست نمیخوامش، نمیشه بگیم. ولو به توسط عنوانن و صورتن، ولو اینکه از دو زاویه نگاهش بکنی، ولی اینکه با دو صورت، با دو تا آینه نگاه بکنی، باز هم شما حق گفتن دو تا درخواست متضاد رو نداره. شارم همینه، با وجوب میگه میخوامش، با فقط میگه نمیخوامش، نمیشه. یا بخواش یا نخواش، یه چیز بیشتر نیست. یه خاص با آینه قصد نگاهش میکنی میگه نمیخوامش، یه خاص با آینه وضو نگاهش میکنی میگی میخوامش، بالاخره یا بخوا یا نخوا. و علی هذا اساس گفته میشه که تعدد عناوین اگر ناشی باشد، ناتج ناشی از تعدد واقع خارجی و کاشف باشد از تکثر وجود، جایز است که متعلق شود امر واحدی به یکی از این دوتا و نهی هم به دیگری. اگه دو عنوان باشه و این حاکی از دو فعل باشه، مثل همون شرب ماء نجس و بفرمایید دفع زکات، دو عنوان حاکی از دو فعله، دو فعل همزمان، اینجا میشه یکیش واجب یکیش حرام باشه. و این کالم مجرد تعدد فی عالم العناوین، اگر فقط صرف تعدد است عالم عناوین صور، الذی هو ذهن، عالم عناوین چیه؟ هو به عالم میخوره، این عالم عناوین و صور هم ذهن است. فلا یسوغ و ذالک، جایز نیست آن، یعنی چی؟ تعلق امر و نهی با هم، لا یسوغ اجتماع امر و نهی، تعلق امر و نهی اون صورت واحد، اون شیء واحد، امر واحد. فالسلام علیکم و رحمت الله. آقای خود زودتر بیانید.